میخوام که گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر محمد حسین صفار هرندی، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند. ایشون هم مثل ملت شریف و عزیز ایران اسلامی و البته تهران عزیز ما امروز در مراسم نماز جمعه حضور داشتند همراه با خانواده محترم و الان هم گویا در مسیر بازگشت از این مراسم هستند، چون میدونم که تراکم و ترافیک واقعا حوالی مصلی بسیار بسیار زیاد بود. خدمت شما آقای دکتر سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم قبول باشه انشالله نمازتون و عبادتتون. خیلی خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
متشکرم.
من هم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان شریف این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و
خیلی متشکرم.
عرض میکنم که بعد از داغ سنگینی که بر دلها نشسته به واسطه جنایت بزرگی که رژیم صهیونیستی مرتکب شد در حق مردم لبنان، در حق مردم آزادی کشورهای اسلامی و جهان، یعنی شهادت سید حسن نصرالله عزیزمون، شاید بشود گفت که اون انتقامی که در وعده صادق دو گرفته شد و این حضور جانانه امروز که دست کمی از اون عمل مجاهدانه نداشت، میشود گفت که یه قدری التیام یافت اون داغ و درد بزرگ.
درسته، دقیقا همینطوره و عرض کردم امروز مانور اقتداری بود پیش چشمان همه مردم دنیا، علی خصوص اونهایی که حالا وعده های واهی و پوچ به خودشون داده بودن و در سر تخیل داشتن واقعا که حالا حمایت کم شده، مردم نیستن در خط ولایت، ولی این گونه نبود و نشد و امروز با جان و دلمون کلمه به کلمه حرفای رهبرمون رو شنیدیم در این نماز پر اقتدار و بزرگ و باشکوه. آقای دکتر صفار هرندی، شما خودتون پای صحبت‌های رهبر نشسته بودید، میخوام که از زبان خودتون و از منظر نگاه شما تحلیل بیانات امروز مقام معظم رهبری رو بشنوم و البته تأکیدات خاص و بسیار مهمی که ایشون در صحبت‌هاشون امروز داشتن، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من البته الان رسیدم به منزل.
بله
رسیدم.
بله بله، خسته نباشید، خدا قوت
توزنیه. بله
دوسته.
البته این از اون جای دلنشین بود.
بله بله.
برای همه مردم ما هم قابل تحمل، یعنی یکی از اون جاهایی که آدم از کثرت جمعیت خوشحال میشه.
بله.
با اینکه ممکنه ظاهرا خب مثلا بسیاری از مردم، ما هم
بله.
در میان مردم بودیم.
بله.
اتفاق داشتیم، یه مسیری رو پیاده طی می‌کردیم تا برسیم به وسیله نقلیه‌مون.
درسته.
ولی دلنشین بود، یعنی بله. از اون مرارت‌هایی است که آدم دلش می‌خواد که بارها در کامش همین سختی و تلخی بنشینه.
بله.
در مقابل اون کار بزرگی که مجاهدان راه خدا کردند و می‌کنند و فدیه‌ای که به اندازه همه جان خودشون تقدیم خدا میکنن، این زحمات قابل توجه نیست.
بله.
من میخوام عرض بکنم که اولا به لحاظ کمیت حضوری که من امروز مشاهده کردم در قیاس با این تجمعهای 40 سال 40 و چند سال اخیرمون، هیچ وقت من فکر نمیکنم جمعه ای در این حد عظمت و شکوه رو ما شاهد بوده باشیم. انصافا مردم سنگ تمام گذاشتن و خدا معجور بداره همه اونها رو. و اما نکاتی که حضرت آقا فرمودن، به خصوص حالا در خطبه دوم که خطبه به زبان عربی برای مردم عرب زبان، به طور خاص ایشون درباره لبنان فرمودن و حقی که لبنان و حزب الله و مقاومت به گردن جهان اسلام داره، خب نکات بسیار سنگین و دلچسبی بود انصافا، حالا به قدری که ما میتونستیم درک بکنیم از مفاهیم بلندی که ایشون به زبان عربی داشتن.
درسته.
فرمودن در خطبه نخستم بحث مهم ایشون این که مؤمنان در ولایت همدیگر هستند، المؤمنون و المؤمنات بعض و مولیاء و بعض، این ولایت ولایت همه جانبه بین مسلمینه، یعنی نمیشه مثلا مردم ایران دغدغه‌ای مستقل از مردم لبنان داشته باشن، مردم لبنان دغدغه‌شون از فلسطین جدا نیست، مردم یمن از هر دوی اینها منفک نیستن. اینها مادام که بر محور یک عقیده مشترک دارن زندگی میکنن، زندگی الهی خودشون رو در اون منظومه تفکر دینی ما، اساساً این ارتباطات میان انسان‌ها دلیل دیگری نمیخواد. تنها دلیلش همین است که هر مؤمنی ولی مؤمن دیگر هست. حالا بالاتر از این رو ما در فرهنگ دینیمون داریم که کلام پیامبر عظیم الشانی که میفرماید من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، جای دیگر میفرمایند که من سمع رجلا ینادی یال المسلمی ولم یجبه فلیس به مسلم. یعنی اگه یه نفری که حتی ممکنه اون نفر در دین ما هم نباشه، اصلا آیینی نداشته باشه، ولی مظلوم واقع شده داره فریاد میزنه از مسلمون ها کمک میخواد، اگه مسلمون ها به دادش نرسن اصلا مسلمون نیستن.
بله.
چطور ممکنه که ما در دغدغه‌ای در کنار این رنج و مرارتی که مردم فلسطین در طول این ده ها سال متحمل میشن و بعد مردم لبنان که به حمایت از اونها بلند شدن و اونها دارن این روزها رنج و بلاها رو تحمل میکنن، حتی در حد هدیه کردن بزرگ خودشون و رهبر خودشون مثل جناب شهید سید حسن، مگه ما میتونیم بی تفاوت در یه گوشهی بنشینیم و سرمون تو لاک خودمون باشه؟ اساسا انسانیت اون کسی که خودش رو مستقل و منفک از بقیه جامعه بشری، جامعه بشری که در صدد احیاء حق خودش هست و احقاق حق خودش هست، اگه بی تفاوت باشه واقعا انسانیتش زیر سوال. خب این بخش نخست بود و بعد در بخش دیگر ایشون با اشاره به آنچه که در این مدت اتفاق افتاد و به خصوص عملیات پیروز مردم فلسطین در که الان در سالگردش واقع شدیم، این رو به عنوان حق طبیعی کسی که خانه او مورد دستبرد دزدی قرار گرفته و قصد کرده خانش رو، طبیعی ترین حق برای کسی که خانش مورد تعرض قرار میگیره اینه که قیام بکنه، شورش بکنه، دست به اسلحه ببره. ما الان یه دزدی بیاد تو خونمون، از هر وسیله‌ای برای مقابله با او استفاده میکنیم.
بله.
این دزدی الان وقتی در اشل یک کشور اتفاق بیفته به اسم کشور فلسطین، آیا حکمی که دربارش ما صادر میکنیم فرق میکنه؟ و اونجا هم باید به این مردمی که مورد چنین ستمی واقع شدن حق داد که قیام بکنن، و یک نسخه از اون قیام همین چیزی بود که در طوفان الاقصا سال گذشته اتفاق افتاد و به تبع اون اسرائیل شروع کرد به رذالت ها و شرارت ها و جنایت هایی که اگر پشتیبانی کشورهایی مثل ایالات متحده و اروپا در پشتوانه او وجود نداشت، قطعا این ابعاد جنایتی که او خلق کرده در این حد گسترده نمی شد. حقیقتا ما به عنوان یک مسلمان، مسلمانی که امروز خداوند بهمون تمکنی داده، امکانات ما از جنس امکانات تسلیحاتی، امکانات حمایت سیاسی در اندازه‌ای هست که میتونیم به کمک یه مظلومی به اسم فلسطین یا به اسم لبنان و جاهای دیگر بلند شیم. واقعا آدم از خودش خجالت میکشه باید. وقتی نگاه میکنه مردم یمن، مردمی که یکی از حلقه های بسیار ضعیف کشورهای اسلامی، هم به لحاظ مادی، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ سیاسی و غیره باید. کشور یمن بوده توی دوره های گذشته، امروز نگاه میکنه آدم ببینه این ملت چجور یک پارچه میلیونی خروش علیه ظالمان و ستمگران دارن و در طول این مدت برای جلوگیری از حمایت های تسلیحاتی که از به اصطلاح از اسرائیل اتفاق میافتاده، اینها اومدن به سهم خودشون با مثلا موشک پرانی به سمت اسرائیل یا زدن کشتی هایی که کمک رسان به اسرائیل هستند، تا این حد اومدن خودشون رو در این سفره پهن شده برای عدالت خواهی در جهان شریک کردن. و معلومه که امثال ماها که تمکن بیشتری داریم، دست ما بیشتر میرسه، از ما پسندید در این است که با ظرفیت های بزرگ خودمون وارد بشیم، که به حمد الله در این عملیات اخیر ورود جانانهی کردیم. همینجا باید سپاسگزار باشیم از عزیزانمون در نیروهای مسلح،
بله،
از مسئولان سیاسی که این تصمیم همراه با اونها گرفته شد، همه دستگاه های مختلف که در شورای امنیت ملی دخیل هستند. انسجام این نگاه های به هم پیوسته بود که حاصلش تصمیم برای چنین اقدامی بود. و سپاه پاسداران پیروز انقلاب اسلامی با کمک ارتش عزیزمون و در کنار هدایت های ستاد کل نیروهای مسلح این عملیات غرورآفرین رو انجام دادند. آقا فرمودند که در اون آیهی که اشاره فرمودند،
بله،
این که نصرت خداوند از ناحیه خدای عزیز و حکیم نازل میشه. این
بله،
عزت و حکمت ملازم هم دیگه هستن. عزت خب همون نیست که ما تحت عنوان قدرت میشناسیم.
بله،
بعضی از ما به واسطه عجله هایی که داریم، به واسطه اشتهای برای جبران به اصطلاح شرارت های دشمنان، انتظار داریم که با سرعت یه اتفاق بیفته، منتها کنارش یه حکمتی هم هست.
بله،
اون حکمت دلایل گوناگون میتونه داشته باشه. بنابراین نباید تعجیل کرد و نباید،
بله،
اهمال کرد.
درسته.
هر دوی اینها وقتی با هم جمع میشه، میشه عزت و حکمت. این،
بله،
چیزیست که بسیاری،
بله،
از ماها نیازمند شنیدنش هستیم.
درسته.
بارها،
بله،
باید خودمون بقبولونیم که بالا سر این کشور شخص مقتدر حکیم نشسته.
بله.
و با استمداد از عنایات خداوندی مسیر کشور رو در جهتی که هم مصلحت هست،
بله،
و هم عزت در اون نهفته است پیش میبره.
بله.
خدا نکنه یه روزی کسانی به ذهنشون هم بخواد خطور بکنه که داره در،
بله،
کشور مسامحه ای میشه برای مثلا مقابله با دشمنان. ما خدای نکرده دچار ترس شدیم، دچار سرسری برخورد کردن با حکم ولی شدیم. نه، همچین چیزهایی نبوده.
درسته.
لطف خدا، شاید من معتقدم بخشی از اون نکتهی که حضرت آقا در لفافه منعکس کردن، میخواستن به جامعه اطمینان بدن که در آینده هم هر وقت اگر ضرورتی پیدا بشه، بر وفق عزت و حکمت و مصلحت کارها دنبال خواهد شد.
انشالله. خیلی خیلی متشکرم ازتون جناب دکتر صفار هرندی. خیلی ممنونم که حضور پیدا کردید امروز کنار ما و در این ویژه برنامه. انشالله که عمرتون مستدام باشه و تنتون سلامت. خیلی خیلی ممنونم. التماس دعا. خدا حافظتون باشه. خدا نگهدار.